الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس خارج اصول هست روز سه‌شنبه 11/3/1400 درس 123. مرحوم آخوند در کفایه در رابطه با استصحاب که مدتیست مورد بحث ماست میفرماید که در این که استصحاب مسئله اصولی باشد یا قاعده فقهیه، به نظر ما استصحاب مسئله اصولیه است و میفرمان شاخصه مسئله اصولیه اینه که در آن بحث میشود برای آماده کردن یک قاعده. وقتی میگیم مسئله، یعنی مثلا حجیت و خبر واحد مسئلتون، جای و خبر واحد حجت یا نه، درش کلی بحث میکنیم. برای چی بحث میکنیم؟ به تمهید قاعدته، برای اینکه قاعده رو ممهد کنیم، آماده کنیم که این قاعده تقع و فی طریق استنباط الاحکام فرعیه، که خصوصیت قاعده اینه که وقتی در اصول منقح شد و همچه قاعده به دست اومد، این قاعده کاربردش در استنباط احکام شرعیه فرعیه خواهد بود. کلی هم هست این احکامی که از این قاعده به دست میاد. و بعد میفرماد که مفاد مسئله اصولیه به اصطلاح حکم عمل بلا واسطه نیست. درست عمله، ولی بدون واسطه نخواهد بود، بلکه معل واسطه. چون اگه بدون واسطه شد میشه قاعده فقهیه، مثل قاعده عصر حرج، قاعده لازرت، قاعده فراغ، اینو میشه قاعده فقهیه که بدون واسطه مستند قرار میگیره. مثلا روزه آیا ضرری هست یا نیست، پیاده میکنیم این قاعده رو. قاعده فقهیه کارش تطبیقه، توصیت و واسطه نیم. خب بله، میفرماد مسئله اصولیه لاجرم منتهی میشه به عمل. بالاخره میخواییم به قاعده اصولیه که در اصول منقح شد و به دست آمد در طریق استنباط قرار بدیم، به هر حال منتهی میشه به عمل. حالا عمل که میگیم منظور اینه که در حقیقت استفاده از این قاعده، حالا یا مشتهد یا مقلد. وقتی منتهی میشه به عمل، مثلا همین حجیت خبر واحد، مسئله تون اصولیه خود حجیت، منتها در واقع تطبیقش بر مصادیق دیگه میشه عمل. و ایشون میگن این که ما میگیم به اصطلاح استصحاب، بحث در حجیت استصحاب مسئله اصولیه هست، چجور میتونه مسئله اصولیه نباشه؟ و حال این که مجرای استصحاب گاهی اصلا میبینه خود حکم اصولیه، مثل خود حجیت. یه وقت میگیم حجیت و خبر الواحد، حجیت و زواهد، حجیت و الاستصحاب، قید داره حجیت استصحاب. خب این میشه مسئله اصولیه. یه وقت نه، میگیم حجیت، اصلا از خود حجیت بحث میکنیم تو اصول، که حجیت معنی لغوی چیه، معنی اصولی چیه، معنای اصطلاحی چیه. مثلا حجیت معنای لغویش معذریت و منجزیته، احتمال میشه منجز و مخالفت کنی خب گرسنی و روی حساب خود حجیت به معنی اصطلاحیش هم که ما یثبت متعلقه و لا یبلغ درجه القطع، قطعا مسئله چیه؟ اصولیت، چون واسطه در اثبات قرار میگیره برای حکم کلی فرعی شرعی. یه ماحصل فرمایش مرحوم آخوند که سرجم میخواد بگه بحث در حجیت استصحاب این مربوط میشه به مسئله اصولیه که در طریق استنباط احکام کلیه فرعیه واقع میشه و قاعده فقهیه نیست. در واقع قاعده فقهیه کارش تطبیقه، مقلدم میتونه این قاعده اصل و حرج رو در مصادیق خودش طوره پیاده کنه. حالا مفاد کلام مرحوم آخوند اینه که دیگه تفاوتی هم نیست ما استصحاب رو مثلا تعبد بدانیم که شارع ما رو الزام به بقا میکنه تعبدن، یا نه به بنا عقلا حجت بدونیم. بنا عقلا هم گاهی تعبدیه و در حقیقت تعبدن یعنی بدون ظن به بقا اون چه رو قبلا وجود داشته تعبد به بقا میکنه، و یا نه از باب افاده زن که میگن چیزی که یقین به حدوثش بود ما غالبا زن به بقا داریم. بچه ما استصحاب رو صرف تعبد بدانیم چه نه صرف تعبد ندانیم، از باب افاده زن حجت بدانیم، وقت افاده زن هم حالا به بنای عقلا باشه یا به حکم عقل باشه. عقل میگه از ثابت و یدوم، اونی که ثابت بوده یقیناً این غالباً دوام داره و از بین نمیره. و همه مبانی آقای آخوند میخواد بگه استصحاب مسئله اصولیه است. وقتی که فرق هم نمیذارن بین حکم کلی، بین حکم جزئی، بین احکام وضعیه، احکام تکلیفیه، یا مثلا بین موضوعاتی که دارای اثر شرعی هست، فرقی نمیذارن اینجا و در واقع یکاسه میکنن و استصحاب رو میگن حجیتش مسئلتون اصولیه. البته تعبیر اینه که ان البحث فی حجیت الاستصحاب، ما خود استصحاب رو موضوع قرار نمیدیم، ما حجیت و حجیت استصحاب، حجیت براءت، مثلا حجیت احتیاط، اونا رو هم میگیره، فرق نمیکنه. وقتی در استصحاب گفتیم که حجیت دیگه فلواقع این عنوان کلیه مصادیق رو شامل میشه و منحصر به استصحاب هم نمیشه. اگه گفتیم مسئلتون اصولیتون تفاوت نداره، ما راجع به اصل حجیت بحث میکنیم. خب چه به معنی لغوی چه به معنای اصطلاحی. و حالا روی مبانی اگر بخوایم بحث رو پیاده کنیم، بنابرای که بگیم استصحاب به بنا عقلا حجت است و عقلا بناشون بر بقای ما علم ثبوته هست، تعبدن میگن آنچه معلوم و ثبوته مظنون البقائه، حالا مظنون هم نمیگن میگن باقیه، میگیم چرا؟ میگن تعبده. اگر عقلا همچه تعبدی داشته باشن روی مبنا میشه مسئله اصولیه، برای اینکه بحث از حجیت استصحاب برمیگرده به بحث از ثبوت تلازم. فلواقع وقتی ما میگیم الاستصحاب و حجتون، ریشش اگه خواستیم رو مبنای عقلا حجت بدانیم برگشتش به ثبوت تلازمه. تلازم یعنی چه؟ تلازم بین ما علم ثبوته و بین بقایه اندل اغلا. ما علم ثبوته مثل وجوب مثلا فرض بکنید نماز صبح، من دیروز نماز صبح برم واجب بود، الان شک در بقایه وجوب میکنه، میگم الانم واجبه. چرا؟ چون تلازم هست بین معلوم الحدوث و مظنون البقا، یعنی هرچه معلوم الحدوث بود مظنون البقا هم مثلا هست. اگه ظن حالا پاشو در کار بکشیم. اگه پای زن رو در کار نکشیم صرف تعبد، میگه ماره هر جا یقین و علم به حدوث بود، در حقیقت بقا هم ملازمه داره به همون معلوم الحدوث. حالا این بقا فرق نمی کنه، تعبدی باشه یا به افادت زنبل بقا باشه. وقت ببینید، وقتی ما بحث از تلازم میکنیم، این بحث دیگه اجنبی از فعل مکلف میشه، کاری به فعل مکلف نداره. میشینیم تو اصول بحث میکنیم بین معلوم الحدوث و مشکوک البقا آیا تلازم هست یا نیست. ای که تلازم هست یا نیست، خب این اوغلا میگن بله هست، حالا یا تعبدن یا لزن بالبقا، این دیگه میشه مسئلتون اصولیتون ای تلازم. وقت این وقتی منقح شد میبریم تو فقه پیاده میکنیم، میگیم خب بله یه چیزی دیروز بر من واجب بود، الان شک در بقای وجوب میکنم، بالملازمه میگم اون چه باقی بود و واجب بود الانم چیه؟ واجبه. میشه مسئلتون اصولیه که در طریق استنباط قرار میگیره. بله ها، همچنین اگه ما استصحاب رو بر اساس بنا و غلال زن بالبقا بگیریم، یا عقل میگه که ما ثبته یدوم، غالبا اونی که ثابت بود دوام هم داره، وقتی یه اغلا اینجا هماهنگ میشن با عقل، یه صرف تعبد نی. اغلا مثلا میگن که هر چه رو قبلا معلوم الحدوث بود این مظنون البقا هم هست بالملازمه، یعنی بین معلوم و مظنون ملازمه درست میکنن، حالا یا عقل یا بنا اغلا نسبت به ما علمه ثبوته سابقه. خب باز در این صورت هم استصحاب میشه مسئلتون اصولیتون. چرا؟ چون بحث میشه از حجیت این زن. ببینید برگشتش به زن دیگه، تعبد که نیست که. آیا این زن به بقا حجتون املا؟ یه بحث اینجوری میشه، صرف تعبد نمیشه. وقت ببینیم مثلا حالا این از زنون در واقع خاصه میشه دیگه، از دایره اصل عملی هم خارج میشه، اگه ملاک رو افاده زن به بقا گرفتیم استصحاب میشه اماره، اماره زنیه معتبره. وقت باید بشینیم بحث بکنیم آیا مثلا زن حاصل از استصحاب یه حجتون املا از زنون خاصه هست یا نه. اونایی که میگن اماره استصحاب اماره زنیه معتبره است و همین اساس میگن، یعنی یکی از زنون معتبره استصحابه. وقت میگیم به چه دلیل؟ میگن خب به بنا اغلا، دلیلش بنا اغلاست و شارم این بنا رو وقت تأیید میکنه. وقت وار لا تنگذل یقینه به شک، در این صورت میشه معید، چون بنا اغلا باید سکه شاره بهش بخوره، اگه بنا اغلا بود ولی شاره تأیید نکرد امضا نکرد این بنا به درد نمیخوره. این بنا یعنی بنای عملی، سیره عملی. و چون سکه اشاره بهش میخوره در واقع میشه تأییدی نه تأسیسی. آره وقت اونایی که میگن که اخبار لا تنقض اینا چیزه، تعبد ازش در نمیاد، استصحاب میبرن تو وادی اماره زنیه معتبره. آره وقت میگیم پس اخبار چه کارن؟ یه اخبارم ناظر به بنا اغلاست، معید بنا اغلا میشه. وقت این هم میشه یکی از زنون خاصه معتبره که شارم امضا کرده. خب باد در این صورت بحث از حجیت زنون مگه مسئله اصولیه نیست؟ ما تو فقه میشینیم بحث کنیم که آیا مثلا زن حاصل از قول لغوی حجتون املا، یا زن حاصل از شهرت حجتون املا، اینا تو اصول بحث میکنیم. آیا زن حاصل از استصحاب حجتون املا لا، اینا رو تو اصول بحث میکنیم. پس چه استصحاب رو تعبد بدانیم به حکم شارع یا بنا اغلا، چه استصحاب رو در حقیقت از باب زن حجت بدانیم. فرقی نمی کنه. در هر صورت آقای آخون میخواد بگه که استصحاب مسئلتون اصولیتون لا من المسائل فقهیه. خب رو همه مبانی اینجور در میاد به طور کلی نظر مرحوم آقای صاحب کفایی. از جناب آخوند خراسانی آقای محقق عراقی آغازی ها هم تبعیت کرده، ایشون هم میگه مسئله اصولی است و ظاهرش هم اینه که دیگه فرقی بین احکام تکلیفیه، وجوبیه، تحریمیه، احکام وضعیه، موضوعات نمیذارن. محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار جلد چهارم صفحه ششم، همون ابتدای جلد چهارم که در رابطه با استصحاب، حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم باز استصحاب را از مسائل اصولیه دانستن، تفصیل هم دیگه ندادن بین موارد، بین احکام، بین موضوعات تفصیل ندادن. ایشون هم تبعیت از آخوند میکنه که حالا من فعلا اشاره میکنم، عبارتشو نیاوردم. کتابی دارن حضرت امام به نام الرسائل، جداگانه چند تا رسائل، چند تا رساله اونجا مطرحه، قاضی فراغ، استصحاب، اینا اونجا عنوان شده. وقت اونجا میفرماد که استصحاب از مسائل چیه؟ اصولیه هستش. خب اینم که جلد اول رسائل صفحه 75. با جناب محقق اصفهانی هم رضوان الله تعالی علیه از مرحوم آخوند تبعیت میکنه، محقق خراسان ببخشید اصفهانی، در کتاب به قول معروف نهایت الدرایه مال مرحوم اصفهانی معروف به کمپانی، جلد دوم صفحه 405 تا 408 و همچنین جلد سوم صفحه 15 تا صفحه 18 این بحث رو عنوان میکنن مرحوم اصفهانی و میگن آره استصحاب مسئلتون، یعنی بحث از حجیت استصحاب اینجور، مسئلتون اصولیتون، و یه توضیحی هم دارن، استدلالی هم میکنن اصفهانی، میگن که حجیت به معنی واسطه است، واسطه در اثبات. به وقتی ما گفتیم واسطه، این واسطه دیگه شامل میشه واسطه در اثبات واقع را عنوانن و اعتبارن و واسطه در اثبات واقع را اثرن و تنجزن، یعنی هم در حقیقت واقع رو این حجیت که میگیم به معنی واسطه هست، این واسطه که ما یثبت متعلقه او که اصول الفقه هم داره ولا یبلغ درجه القد، وقتی حجیت رو به معنی واسطه دونسیم، واسطه دو کار میکنه، یکی اثبات واقع میکنه عنوانن و اعتبارن. عنوانن و اعتبارن مثلا فرض بکنید که حالا دیروز نماز واجب بود، امروز به دلیلی شک میکنیم این وجوب باقی است بر من، حالا حکم جزئی یا باقی نیست، خب با استصحاب ما میگیم که بله دیروز واجب بود، امروز هم واجبه، داتن گذر یقین، واسه در اثبات واقع میشه عنوانه، عنوانه یعنی عنوان وجوب صلات رو برای ما قرار میده و اعتبار میکنه وجوب رو، ای استصحاب. خب و خاصیت دیگه هم داره واسطه، میگه آره واسطه در اثبات واقع اثرن هم میشه، اصلاً و تنجزن. یعنی چه اصلاً و تنجزن؟ یعنی او واقع دیگه بر من منجز میشه، یعنی ما باید به او واقع ملتزم بشم به دلیل چی؟ استصحاب. پس هم وجوب صلات جمعه رو واجب کرد، هم منجزیت و معذریت رو، یه اثر که میگیم تنجز یعنی هم منجز هم معذره. بله منجزه یعنی خب احتمال میدیم دیگه، و احتمال وجوب که میدیم این احتمال این میشه منجز، حالا یا محتملمون مهمه یا احتمالمون قویه، فرق نمیکنه. احتمال دیگه منجز میشه. و همچنین معذریت جهل، یعنی مثلا اگه طرف جاهل بود عذر داره دیگه، پس منجز میشه نسبت به واقع. اگه واقعی نبود که استصحاب میگه، باشه برای ما معذریت درست میکنه. پس نقش استصحاب که برگشت کرد به معنای حجیت، حجیت هم گفتیم واسطه در اثبات، اثبات هم گفتیم هم اثبات واقع میکنه، ولو حالا عنوانن و به قول معروف عرض بشود اعتبارن، و همین که یک عذری درست میکنه برای مکلف و یک تنجزی، این معناشه. وقتی حساب میشه از مسائل اصولیه و استصحاب رو میبریم تو وادی مسئله اصولیه. خب با این دنگ و پنگا اومدیم استصحاب به حجت معنی کرد. حجت رو گفتیم واسطه، واسطه رو گفتیم کارش اثبات واقع هست، عنوانن و اعتبارن، و منجزیت و معذریت داره. خب این کارا رو که میکنه، این حرفا، اینو مربوط به مجتهد میشه، اینا کار مقلد نخواهد بود. در کتاب نهایت و درایه جلد دوم صفحه 405 تا 408 اینجا عنوان میکنه این بحثو، و همچنین در جلد سوم صفحه 15 تا 18 عنوان میکنه رضوان الله تعالی علیه. خب تا اینجا یه نواختی بود، یعنی همه بزرگواران به تبع مرحوم آخوند استصحاب رو از مسائل اصولی دانستن که در طریق استنباط واقع میشد و مختص به مجتهده. و دیگه آغازی‌ها عراقی، حضرت امام، محقق اصفهانی، اینا تبعیت کردن از مرحوم صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه. حالا اینجا نظر مرحوم ناینی رو داریم رحمت الله علیه و نظر مرحوم آقای خویی رو، و همچنین محشی کفایه علامه مشکینی که حالا یا شاگرد مرواسی یا بدون واسی آخوند بوده، رموز کفایه رو خوب فهمیده. و حالا یه نظر محقق ناینی تفصیل داده، گفته ای جور نیست که ما به طور کلی بیایم بگیم استصحاب و این از مسائل به اصطلاح اصولیه است. نه، فرق میذاریم بین استصحاب جاری در شبهات حکمیه و میگیم از مسائل اصولیه است. در شبهات حکمیه ببینید دیگه نگفته جزئیه یا کلیه، پس معلوم میشه اهمه. اگه شبهه حکمیه کلیه شد، حالا مثال سرداسی که همیشه میزنیم، مثلا حالا در زمان حضور نماز جمعه واجب بود، الان زمان غیبته، شک میکنیم مثلا آیا غیبت مانع وجوبه یا نه، تو مهرد نشده این مانعیت، استصحاب بقای وجوب نماز جمعه رو میکنیم با شرایط در زمان غیبت هم. خب این کلیه، این ربطی به من و مسئله من و مورد جزئی نداره. صلات الجمعه واجبتون املا بی زمن غیبت، یا فلان شخص مثلا تا حالا نماز برش واجب بود، یه البته میشه جزئی، الان برش واجب این نماز یا نه، مثلا یه عارضه یه مریضی شک میکنه، این میشه جزئی دیگه، کلی نیست که. بله میشدم بحث رو کلی عنوان کنیم، بگیم بر شخصی که مثلا مریضه، بر شخصی که مثلا مریضی شدیده ولی میتونه نشسته خوابیده نماز بخونه، آیا این وجوب داره نماز؟ این میشه جزئی، میشه کلی. بر شخص یعنی نه این شخصا، کلا انسان مریض، انسانی که نمیتواند ایستاده نماز بخواند، آیا همچنان نماز برش واجب است؟ این کلیه. یعنی ما بحث رو بردیم رو انسان مریض، عنوان کلی بهش دادیم، میشه شبهه حکمیه کلیه. ولی یه وقتی که نه، این شخص با این شرایط نماز برش همچنان واجبه یا نه، که استصحاب میکنیم در حکم جزئی. وقت پس آقای ناینی میگه چه حکم کلی بگیریم چه جزئی بگیریم و باز فرق هم نمی کنه، اینا همه توی عبارت پیش در بیاریم، که مثلا حکم تکلیفی باشه که میره رو فعل مکلف مثل وجوب، حرمت، حالا تکلیفی به معنا استحباب، کراهت، یا نه حکم وضعی باشه که مربوط به فعل مکلف نیست، رفته روی عنوان اشیا مثل طهارت و نجاست و جزئیت و اینها، اینا میشه از چی؟ از احکام وضعیه. خب وقت در حقیقت اینم شد حکم وضعی. و همچنین در شبهات موضوعیه، ها آقای ناینی میگه نه، در شبهات موضوعیه دیگه این کار مقلد هم هست، یه موضوع خاصی مثلا الان پیش اومده، موضوع که میگیم یعنی خود حکم مورد استصحاب نیست، بلکه یه موضوعی که دارای اصل شرعی و دارای حکم مورد استصحابه. موضوع مثلا فرض بکنید که زید دیروز حیات داشت، امرو نمیدونیم حیه یا میته، خب اثر استصحاب چیه؟ اثر این حیات وجوب نفقه بر عیالشه، آثار دیگه عدم مثلا جواز تقسیم اموالش، خب حیات خیلی اثر داره، این چه حکمیه اینجا؟ شبهه موضوعیه است. یا عدالت زید، تا دیروز عادل بود، پس سرش نماز میخونیم، بی اتفاقی افتاده، حرفی زده، حرکتی از این صادر شده، نمیدونیم همچنان به عدالت باقیه یا نه، این شبهه موضوعی میشه. آقای ناینی میگه بله، در شبهات موضوعی استصحاب رنگ و بوی مسئله فقهیه رو پیدا میکنه، دیگه اصولیه به اون معنا نیست که در طریق استنباط حکم کلی فرعی قرار بگیرد و مختص به مجتهد باشد و کارش هم توصیف باشه، نه، کارش تطبیقه، قاعده فقهیه میشه. به این معنا مثلا قاعده لاحرج، قاعده فرا، قاعده لازرر، خب هر کسی میاد کلا خودش رو قاضی میکنه دیگه، روزه بگیرم یا نه، برو ببین برای ضرر داره یا نه، از دکترم که میپرسی، منتها دکتر با توجه به حالات انسان که انه خود انسانه تشخیص میده که روزه ضرریه مثلا، یا خود مقلد، خود مکلف میفهمه روزه براش ضرری هستش. اینجا بیاد مجتهد فقط نیست پیاده کردن این قواعد، اینا رو برای مقلدم امکانش هست، حالا مراتب داره البته، کم و زیاد داره، ولی به طور کلی جوریست که به دست مقلدم بدی پیاده میکنه، مثلا قاعده فراغ بهش حالی میکنه، بهش یاد میدی، میگه قاعده فراغ این، خب پیاده میکنه دیگه، نمازش فارغ شده رفته دنبال کارش، شک میکنه من نمازم رو صحیح خوندم یا فاسد، رکوع به جا آوردم یا نه، میگه قاعده فراغ جاری کن، کل ما شککتم این شعی و فرختم این شعی و شککت پی و شک و کلیسه به شعی. پس آقای ناینی تفصیل داد بین شبهات حکمیه اهم از تکلیفیه و وضعیه، گفت که بس از حجت استصحاب در اونا میشه مسئله اصولیه چون کار مجتهده، ولی در شبهات موضوعیه گفت ندیگه، حالا اونم شبهات هم یه وقت وجوبیه یه وقت تحریمیه، اینا فرق میکنه، در اونا گفت که مختص به مجتهد نیست و میشه بس از حجت استصحاب در شبهات موضوعیه میشود از مسائل قواعد فقهیه. خب اینم آقای ناینی در کتاب فواید الاصول جلد چهارم صفحه 307 تا 312 این مسئله رو مفصلا عنوان میکنه. میمونه حاشیه مشکینی علامه بر کفایه، که البته با کفایه دارالحکمه چاپ کرده، میگه استصحاب من القواعد الفقهیه، ایشون دیگه تفصیل و توضیح نمیده، میگه استصحاب من القواعد الفقهیه، اینم یه نظره، به طور کلی اصلا استصحاب و قاعده فقهیه میدونه. خب یه طرف کار، صفحه 307 الی 312 جلد چهارم که با کفایه چاپ شده دارالحکمه. بله، پایینش حاشیه مشکینیست، بالاش متنه. نظر آخرم بگیم، نظر مرحوم آقای خویی هست رضوان الله. ایشون هم میگه استصحاب از قواعد اصولیه، یکاسه میکنه به طور کلی، میگه از قواعد اصولیه. تفصیل آقای ناینی و استادش هم قبول نمیکنه. آخه ناینی تفصیل داد بین احکام و موضوعات، در شبهات حکمیه رو گفت که استصحاب مسئلتون اصولیه، در شبهات موضوعیه گفت فقهیه. ایشون میگه نه، هیچ فرق نمیکنه، استصحاب بس از حجت میشه از قواعد اصولیه، اگه اشتباه نکنم. بله، ظاهرن اصولیه باشه. بله، خب به طور کلی دراساتون فل اصول که پدر این آقای هاشمی شاهرودی تقریر کردن درسای آقای خویی رو، جلد چهارم صفحه 89 و همچنین مسمال اصول که جلد سوم صفحه ششم. پس اینجا چند نظریه شد دیگه. اول مثل آخوند و تابعین آخوند، مثل حضرت امام و همچنین محقق اصفهانی و همچنین آقا ضیاء، اینا قائل شدن به این که چیه؟ استصحاب مسئله اصولیه است. و بعد مرحوم از به حضورم برای با سعادتتون که آره محقق ناینی هم تفصیل دادن بین شبهات حکمیه و موضوعیه، ای دو نظریه. نظریه سوم مال مشکینی شد در حاشیه کفایه که کلن میگن قاعده فقهیه است. نظر چهارم هم که نظر آقای خوییه که میگه مسئله القواعد اصولیه باشه. حالا من یه خود اینجور تردید کردم راجب نظر آقای خویی که قواعد اصولیه یا فقهیه،
چون قواعد معمولاً برای فقهی،
خب حالا یه تعبیری داره اینا. ظاهراً اینجا اشتباه نمیشه باشم، حالا بعد و بعد ببینم متن چیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.